با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و در پناه حضرت حق اوقات خوشی رو سپری کنید و تمام لحظاتتون غرق نور و مهر و آرامش باشه. من مصحف باطلم ولیکن تصحیح شوم گرم بخوانی. دوستان عزیزم، جلسه قبل راجع به وحدت وجود و خدای نامتشخص از نگاه مولانا صحبت کردیم و به زعم خودم 14 تا دلیل از آثار مولانا آوردم برای اینکه بگم مولانا به خدای نامتشخص اعتقادی نداره. و البته خب جا برای بحث بیشتر همچنان بازه. من 2 نکته رو درباره وحدت وجود عرض می‌کنم با اعتراف کامل به این که من در این زمینه واقعا صلاحیت داوری ندارم، بیشتر پرسش مطرح میکنم، ولی امیدوارم دوستانی که با عرفان ابن عربی آشنا هستن در این باره صحبت کنن و ما رو در واقع از جهل بیرون بیارن. نکته اول این که باز هم میگم با اعتراف کامل به قصور فهم خودم در زمینه وحدت وجود و همه خدایی، به نظرم میرسه که اعتقاد راسخ به وحدت وجود داشتن و به تمام نتایج و لوازم و توابع اون متعهد بودن جایی برای اخلاق باقی نمیگذاره. میتونیم بپذیریم که کافران هم جلوه های خدا هستن و باید اونها احترام بگذاریم. میشه پذیرفت که کافران هم جلوه های خدا هستن و باید به اونها احترام گذاشت. ولی در این وسط تکلیف ظالمان چی میشه؟ منظورم از ظالمان خرده ستمگرهایی نیستن که آسیب‌های جزئی و اندک به دیگران میرسونن. شاید بشه عذر این قبیل افراد رو پذیرفت. منظورم ظالمان خیلی بزرگیه که میلیون‌ها انسان رو به خاک و خون کشیدن و میکشن و گاهی چند نسل رو تباه میکنن. با اینجور افرادی باید چه کار کرد؟ آیا جنایتکارانی مثل چنگیز و تیمور و هیتلر و موسولینی و نرون و استالین و بقیه حاکمان خودکامی که در طول تاریخ بوده و هستند و بر اثر خودکامگی ها و خودشیفتگی ها و خودپرستی ها و جاه طلبی هاشون میلیون ها انسان رو از حق حیات محروم می کنن و زندگی اونها رو در طوفانی از اشک و آه و خون غوطه ور می کنن، آیا اونها هم جلوه های خدا و باید به اونها احترام بگذاریم؟ آیا میلیون ها انسانی که در 2 جنگ جهانگیر اول و دوم میلیون ها انسان دیگر رو کشتن هر 2 تجلی های خدا هستند و یا عین خدا هستند و باید اونها رو دوست بداریم؟ تکلیف ما در برابر این جلوه های خدا که چنین در حق مردم ظلم می کنن و باعث می شن که اونها در ترس و وحشت مدام زندگی کنن چیه؟ آیا باید اعتراض کنیم و در برابر اونها بیستیم و مانع ستمگری اونها بشیم، یا باید بپذیریم که یکی از جلوه های خدا داره یکی دیگه از جلوه های خدا رو باش بازی میکنه و همه تضادها و جنگ ها نمایشی و خیالی هن؟ من به نظرم میرسه که عارفان وحدت وجودی نمیتونن این معمای بزرگ رو حل کنن. اگر کسی صادقانه به وحدت وجود ملتزم باشه میتونه در نهایت خونسردی و بلکه در نهایت شادی شاهد کشته شدن میلیون ها انسان باشه و گمان کنه که اینها همه عشقبازی های خدا با خودش هستن. من به نظرم میرسه که وحدت وجود اگرچه از نظر فردی ممکنه اندیشه جذابی باشه، ولی در سطح اجتماعی به تنبلی و انفعال و تماشاگری و بیمسئولیتی منتهی میشه. گذشته از این، طبق نظریه وحدت وجود دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم با همه عظمتش هیچ در هیچ. این دنیا هیچ اصالتی نداره و صرفا مثل کفی زوال پذیر بر روی دریای وجود یعنی خدا. همه چیزهایی که در عالم ماده میبینیم مثل خوابی هستند که در درون خوابی دیگه داریم میبینیم. این جمله صریحا مال ابن عربیه که ما در این دنیا داخل خوابیم و توی اون خوابم داریم خواب میبینیم. همه آنچه که میبینیم در این دنیا سراب و خواب و خیاله و طبیعتاً دنیای ما با همه نظامهای علمی و سیاسی و اخلاقیش هیچ اصالتی ندارن. طبق این تلقی از جهان قواعد اخلاقی و دینی صرفاً قانونهایی برای یک بازی موقتی زودگذرند بین جلوه‌های خدا، اونم در عالم خواب و خیال، که به هیچ روی نمیشه به اونها دل بست. با اینکه من عرض کردم مولانا وحدت وجودی نیست، اما در مواردی که به وحدت وجود نزدیک میشه تمام مسائل زندگی رو به هیچ میگیره. او در یک تعبیر بسیار گستاخانه و شگفت‌آور جنگ موسی و فرعون رو که نمادی از جدال تاریخی کفر و ایمانه، جنگ خرفروشان به حساب میاره. دوستان، دو نفر که میخوان، دو تا در واقع همکار، یک جنگ زرگری بر سر یک الاغ راه میندازن تا مشتری رو برانگیزن که الاغ رو به سرعت بخره. بهش میگفتن جنگ خرفروشان. مولانا میگه شاید جنگ موسی و فرعون و اصلا نزاع کفر و ایمان مثل جنگ خرفروشان باشه، یعنی یک نمایش ظاهری برای بالا بردن قیمت که هیچ اصالتی نداره. موسی و فرعون معنی را رهی، رهی یعنی نوکر، یعنی مطیع، یعنی خادم، این را فک اضافه است. معنی را رهی یعنی رهی معنی هستند. موسی و فرعون مطیع معنا هستند، معنا یعنی خدا. ظاهران ره دارد و این بیرهی، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. یا نه جنگ استین برای حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. یا نه این است و نه آن، حیرانی است، گنج باید جست این ویرانی است. نظیر این قبیل سخنان رو در عموم فرهنگ‌های عرفانی و نزد عموم عارفان میشه دید و در مکاتب وحدت وجودی این حرف‌ها به شکل یک دستگاه منظم فکری مطرح میشن. شاید عارفی در تجربه عرفانی خودش دنیای ما رو با همه زیبایی‌هاش، با همه جذابیت‌هاش، با همه عظمت‌هاش، هیچ در هیچ و خواب در خواب بدونه و برای اون اصالتی قائل نشه. اما دوستان عزیزم، واقع قضیه اینه که این زندگی 60-70 ساله ما بر روی این زمین فعلا تنها زندگی ماست و اگرچه این 60-70 سال ما در برابر ازل و ابد به اندازه چشم برهم زدنی نیست، ولی به هیچ وجه نمیشه ارزش و اهمیت این زندگی رو نادیده گرفت و اونو به یک خواب و به یک هیچ در هیچ فروکاست. یک سال نه، بلکه یک هفته درد کشیدن بر اثر یک بیماری یا یک ظلم یا یک درد درونی به اندازه هزار قرن طول میکشه. دردها و رنجهایی که انسانها بر اثر ظلم و فساد و فقر تحمل میکنن مسائل بسیار مهمی هستند و به هیچ وجه ما نمیتونیم به نام تجلیات خدا یا به نام توهم و خواب و خیال اونها رو نادیده بگیریم. آیا میشه یک انسان گرسنه بینوای زخم خورده رنج دیده تنها رو با بیان این سخن که تو تجلی خدا هستی و یکی دیگه از تجلیهای خدا داره تو رو تا سرحد مرگ عذاب میده آرام کرد و دردهای او رو تسکین داد؟ آیا میشه این دنیا رو جلوه ناپایدار خدا دونست و باز برای آباد کردن اون کوشش کرد؟ اینها پرسش هایی هستن که به نظر من طرفداران وحدت وجود باید به اونها جواب بدن. هر اندیشه ای که برای بهبود وضعیت زندگی بشر سودی نداشته باشه و دردهای روحی و جسمی او رو درمان نکنه و زندگی رو برای او معنادار و دلنشین نکنه و دست کم قابل تحمل نسازه، به نظر من ارزشی نداره. این نکته اول. و نکته دوم این که در مثنوی سخنانی دیده میشه که به بعضی از سخنان ابن عربی نزدیکن، ولی از اونجایی که کلان اندیشه های مولانا و ابن عربی با هم متفاوتن و اون دو بزرگ در دو دنیای فکری کاملا متفاوت سیر میکنن، به هیچ وجه نباید از طریق گزاره های ابن عربیانه و بر اساس مبانی اندیشه ابن عربی به تبیین اندیشه های مولانا پرداخت. این نکته از حیث روششناسی تحقیق در آثار مولانا خیلی حائز اهمیته. در طول تاریخ استادان درجه اولی و حتی در زمانه ما هر وقت که در شرح معنای بیت یا مصرایی از مثنوی در موندن، بلافاصله دست به دامان نظام زبانی و عرفانی ابن عربی شدند و تلاش کردند سخنان مولانا رو در کارخانه خلاقیت ابن عربی ذوب کنند و اونو قابل فهم و هضم بسازن. به نظر میرسه که این کار درست نیست، به خاطر که مولانا و ابن عربی به دو دنیای فکری متفاوت تعلق دارند و نمیشه از طریق یکی از این دوتا گره های سخن اون یکی رو باز کرد. خب من از بحثم رو درباره خدای نامتشخص یا وحدت وجود یا همه خدایی به پایان میرسونم. میرم سراغ سومین تصویر کلان در مورد خدا. اگر یادتون باشه دو جلسه پیش عرض کردم بر اساس معیار شخصیت ما میتونیم سه تا تصویر رو از خدا از هم باز بشناسیم: خدای متشخص انسانوار، خدای متشخص ناانسانوار و خدای نامتشخص. در جلسات قبل من نظر مولانا رو راجع به خدای متشخص انسانوار و خدای نامتشخص خدمت شما عرض کردم. الان بریم سراغ سومین بخش، یعنی خدای متشخص ناانسانوار یا توحید تنزیهی. با توجه به مباحثی که درباره نظر مولانا راجع به خدای متشخص انسانوار یعنی تشبیه و خدای نامتشخص یعنی وحدت وجود گفتم، به نظر میرسه که مولانا تصویرش از خدا نهایتاً به خدای متشخص ناانسانوار یعنی خدایی متعالی و منزه نزدیکه. ارتباط شورانگیز و عاشقانه مولانا با خدا که سراپا آتش و هیجان و سوزه فقط با فرض شخص بودن خدا قابل قبوله. درک مولانا از خدا به گونه ایه که امکان برقراری یک رابطه شخصی عاشقانه با او رو فراهم میاره. ولی خب البته مولانا بسیار زیاد دقت میکنه که در دام تشبیه نیفته و حتی اگر به خاطر سطح مخاطبان انسانوار از خدا صحبت میکنه بلافاصله به ما یادآوری میکنه که خداوند منزهه و نمیشه صفات بشری رو به او نسبت داد و تأکید میکنه برای اینکه خداوند از زمان و مکان و بعد و ماده و همه ویژگی های دیگه و از جمله ویژگی های انسانی مبرا و منزهه. اجازه بدید که با همدیگه چند مورد از سخنان مولانا رو مرور کنیم. در دیباچه منصور دفتر سوم مثنوی که به زبان عربیه، مولانا بر این نکته تأکید میکنه که خدا از هر چه درباره او بگن پاک و منزهه. سبحان الله و تعالی عن اقاویل الملحدین، خداوند از سخنانی که ملحدان درباره او میگن منزهه. و شرک المشرکین، و از سخنانی که مشرکان درباره او میگن منزهه. و تنقیص ناقصین، و از نقص هایی که انسان های ناقص به او نسبت میدن منزهه. و تشبیه المشبهین، و از تشبیه ها و مانند هایی که در واقع اهل تشبیه برای او میارن منزهه. و سوء اوهام المتفکرین، از بدی پندارهای اندیشمندان هم منزهه. و کیفیات المتوهمین، و از کیفیت هایی که انسان های گرفتار توهم به او نسبت میدن از همه اونها مبراست. این جمله که در مقدمه دفتر سوم مثنوی اومده به زیبایی تمام نشون میده که از نظر مولانا خداوند از هر چی که درباره او میگیم فراتره. به نظر مولانا خدا سخن میگه، ولی سخن گفتن او مثل کلام انسانی نیست که به صوت و حرف نیاز داشته باشه. میگه حق از صوت و حرف منزه است، سخن او بیرون حرف و صوت است، در فیه مافی. در جای دیگه باز مولانا بر همین نکته تأکید میکنه که خدا با حضرت موسی سخن گفت اما بدون حرف و صوت و لب و دهان، یعنی سخن گفتن خدا شبیه سخن گفتن انسان نیست. مولانا با این نکته در واقع خدا رو از صفات بشری پاک و منزه میکنه. متن فیه مافی رو برای شما میخونم: این کسانی که تحصیلها کردند و در تحصیلند، یعنی علم به دست آوردند، میپندارند که اگر اینجا ملازمت کنند علم را فراموش کنند و تارک شوند، بلکه چون اینجا آیند علمهاشان همه جان گیرد، همچنان باشد که قالبی بی جان جان پذیرفته باشد. نکته خیلی مهمی، البته به بحث ما فعلا ربط نداره. میگه اهل علم گمان میکنن اگر به دنبال عرفان برن علمشون رو از دست میدن، در حالی که دقیقا برعکس اینه. عالمی که به دنبال عرفان میره بر اثر اتفاقهایی که در درون او میفته علم او جان پیدا میکنه. اصل این همه علم ها از آنجاست، از عالم بی حرف و صوت در عالم حرف و صوت نقل کرد. در آن عالم گفت است بی حرف و صوت، که وکلم الله موسی تکلیما، حق تعالی با موسی علیه السلام سخن گفت، آخر با حرف و صوت سخن نگفت، زیرا حرف را کام و لبی می باید تا حرف ظاهر شود. تعالی و تقدس، او منزه است از لب و دهان و کام. پس انبیا را در عالم بی حرف و صوت گفت و شنود است با حق، که اوهام این عقول جزوی به آن نرسد و نتواند پی بردن. اما انبیا از عالم بی حرف در عالم حرف می آیند و طفل می شوند برای این طفلان، که بعثت و معلمن، من معلم مبعوث شدم. در واقع می خواد بگه که سخن گفتن خدا با انبیا و اولیا از جنس سخن گفتن انسانها با هم نیست. این سخن گفتن بی واسطه تمام ابزارهای انسانی اتفاق می افته. دوستان، پیامبر اسلام به معراج رفت، طبق داستانهای اسلامی به آسمان رفت و خدا رو دید، و یونس پیامبر خدا در شکم ماهی افتاد. حدیثی از پیامبر هست، من نمیدونم واقعا سند داره یا نه، ولی خب خیلی معروفه، که فرمود منو بر یونس برتری ندید، معراج من در آسمان بود و معراج او در درون ماهی بود، یعنی در زیر دریا در شکم ماهی به معراج رفت. مولانا خب این سخن رو پذیرفته و به نظر او این که پیامبر در آسمان خدا رو دید و به معراج رفت و یونس در شکم ماهی معراجش اتفاق افتاد، این معناش اینه که خداوند نه در بالاست نه در زیر، خداوند از جهت و زمان و مکان فارغه، بنابراین او رو در همه جا میشه یافت. حق تعالی نه بالاست و نه زیر، تجلی او بر بالا همان باشد و در زیر همان باشد و در بطن حوت همان، او از بالا و زیر منزه است. منزه بودن خدا از مکان رو در این بیتی هم که الان برای شما میخونم ببینیم. در واقع وقتی خدا رو از جا منزه میدونیم، او رو از هر گونه نسبت مادی پاک و مبرا میکنیم. خدا بی جاست ولی در همه جا حاضره. هم تو منزهی ز جا، هم همه جای حاضری، آیت بیچگونگی در تو در معاینه، از سوی تو موحدی، از سوی من مشبهی، جانب تو مواصله، جانب من مباینه. یکی از صفاتی که مولانا برای خدا میاره صفت منزهه، و چون این صفت رو موقع قسم خوردن میاره، کاملا معلومه که از نظر او خداوند منزهه. اگر زمین و فلک را پر از سلام کنیم، وگر سگان تو را فرش سیم خام کنیم، وگر همای تو را هر سحر که می آید ز جان و دیده و دل حلقه های دام کنیم، به ذات پاک منزه که بعد این همه کار به هر طرف نگرانیم تا کدام کنیم. در غزلی که دو بیتش رو برای شما می کنم، میبینید که مولانا از خدا با عنوان بحر منزه یاد میکنه و او رو از آلایش تشبیه مبرا میدونه. وصف تو بی مثال نیاید به فهم عام، وفزاید از مثال خیال مشبهی، از شوق عاشقی اگر از صورتی نهد، آلایشی نیابد بحر منزهی. مولانا خودش رو غرق تنزیه میدونه و به نظر او اهل تشبیه در چاه اشباح و نظایر سرنگونند. او برای اشاره به تنزیه از عبارت قل هو الله استفاده میکنه، که خدا رو از هر گونه شباهتی به انسانها مبرا و منزه میدونه و میگه لم یکن له کفوا احد. چون قل هو الله مجموع غرق تنزیه هم، نه چون مشبهیان سرنگون اشباح هم. دوستان، از مجموعه سخنان مولانا در مثنوی و دیوان شمس تردیدی بر جا نمیمونه که خدا از نظر مولانا نه متشخص انسانواره نه نامتشخص. او خدا رو متشخص میدونه به این معنا که امکان یک رابطه شخصی بلا کیف بیچگونه با او رو میپذیره، اما او رو از تمام صفات بشری و از تمام عیب‌ها و نقص‌هایی که دامن ماده رو میگیرن پاک میدونه. به نظر او خدا از هر گونه تصویر و پنداری فراتره و شخص موحد باید همواره خدا رو فراتر از اوهام و تصویرهای خودش بدونه. باز هم یادآوری میکنم که از نظر مولانا اگر پرده برافتد معلوم میشه عالی ترین ستایش های بزرگترین موحدان تفاوتی با سخنان کفرآلود شبان ساده دل داستان موسی و شبان نداره. هان و هان گر حمد گویی گر سپاس، همچون نافرجام آن چوپان شناس. حمد تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. چند گویی چون قطا برداشتند، کی نبود است آن که می پنداشتند. دوستان با وجود اینکه مولانا اهل تنزیهه، اما از خطرات تنزیه افراطی خبر داره، بنابراین به شکل افراطی بر تنزیه تأکید نمی کنه و خداوند رو به یک ابهام محض و به یک هیچ مطلق تبدیل نمی کنه. او خدا رو منزه می دونه، اما برقرار کردن رابطه شورانگیز عاشقانه با او رو ممکن می دونه و البته سراسر دیوان شمس و مثنوی گواهای صادقی بر این ادعا هستن. خب نکته بعدی که میخوام برای شما دوستان عزیزم عرض کنم مسئله وحدت شهوده. دوستان اصطلاح وحدت شهود ظاهراً در متون عرفانی قبل از قرن هشتم به کار نرفته. به نظر میرسه که این اصطلاح رو علاءالدوله سمنانی در برابر وحدت وجود درست کرده. علاءالدوله شدیداً با وحدت وجود مخالف بود و اون رو مطابق سنت اصیل اسلامی نمیدونست. مکاتبات او با عبدالرزاق کاشانی به خوبی نگاه او رو به این دو مسئله نشون میده، یعنی وحدت وجود و وحدت شهود. بنابراین مولانا که در سده هفتم زندگی میکرده از اصطلاح وحدت شهود طبیعیه که هیچ وقت استفاده نکرده، ولی از بررسی سخنان او میشه دریافت که او بر این باوره که نه از راه استدلالهای فلسفی و برهانهای منطقی و عقلی، بلکه از راه شهود عاشقانه عرفانی میشه خدا رو در همه جا و همه چیز دید و این ماجرا بیشتر از اون که نشان دهنده واقعیتی در عالم بیرون باشه، نشان دهنده تغییری است که در نگاه شخص روی داده. شخص بر اثر غلبه عشق معشوق خودش رو در همه جا میبینه و به هر جا نگاه میکنه جز او رو نمیبینه. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. این به خاطر عشق اتفاق میفته، در عالم واقع اتفاق نمیفته. واقعا صحرا و بیابان و کوه و اینا به معشوق تبدیل نمیشن، یا معشوق صحرا و بیابان و دریا نیست. مسئله اینه که عاشق از فرط توقل و استغراق در عشق به هر جا که نگاه میکنه معشوقش رو میبینه. معشوق در نظر او چنان بزرگه و فراگیره که اصلا جایی برای دیدن کسی و چیزی باقی نمیمونه. در اینجا مسئله این نیست که همه موجودات خدا هستن. نکته در اینجاست که عارف از فرط استغراق عاشقانه در حق اصلا کسی جز او رو در جهان نمیبینه و به هر جا که نگاه میکنه فقط او رو میبینه و بس. این موضوع رو اجازه بدید که از راه تمثیل برای شما توضیح بدم. فرض کنید خدایی نکرده دور از جونتون یک زنبوری شما رو نیش زده و شما دارید درد میکشید. در همین موقع میبینید که یک مار خیلی بزرگ و خطرناک داره به سرعت به طرف شما میاد. کاملا طبیعیه که شما نیش زنبور از یادتون میره و به سرعت شروع میکنید به فرار کردن. این که با دیدن یک مار بزرگ درد نیش زنبور از یاد شما میره معناش این نیست که درد نیش زنبور وجود نداره، یا معنیش این نیست که درد نیش زنبور همون ترس از ماره. نه، به خاطر اتفاق بزرگتری که افتاده شما اتفاق کوچکتر رو دارید فراموش میکنید. این دقیقا حکایت حال وحدت شهوده. در وحدت شهود خداوند چنان در نظر شخص مشعشع و تابان و درخشان میشه که تمام موجودات دیگه دیده نمیشن. مثال دیگرش مثال ماه و ستاره است. ما تو شب ماه و ستاره رو میبینیم، اما در روز بر اثر درخشش و نیرومندی پرتوهای خورشید ما دیگه ماه و ستاره رو نمیبینیم. اما این معناش این نیست که ماه و ستاره وجود ندارن، فقط ماه و ستاره دیده نمیشن. جمله حسهای بشر هم بی بقاست، زان که پیش نور روز حشر لاست. نور حس و جان بابایان ما، نیست کلی فانی و لا چون گیا. لیک مانند ستاره و ماهتاب، جمله محوند از شعاع آفتاب، جمله محوند از شعاع آفتاب، آنچنان که سوز و درد زخم کیک، محو گردد چون در آید مار لیک. همونطور که ستاره ها هستن ولی نورشون محو نور آفتابه، عارف هم در بعضی از لحظات زندگیش بر اثر شهود عاشقانه خودش همه هستی رو در برابر محابت و عظمت خداوند بی فروغ می‌یابه و جز خدا هیچ کس و هیچ چیز رو نمی‌بینه. این همون وحدت شهود عارفانه است که از اشعار مولانا به دست میاد. در اینجا تمایزهای میان انسان و خدا و مرزهای میان موجودات و خدا همچنان وجود دارن، اما شهود عاشقانه عارف اونها رو اجالتاً در نظر عارف نه در واقعیت محو میکنه. سعدی شیرین سخن ما، این مرد واقعا فرزانه و فرهیخته که البته عارف نیست، در بوستان به زیبایی تمام از چنین تلقی سخن گفته به شکل خیلی ساده ولی بسیار روشن. سعدی میگه ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. به این جمله دقت کنید، این ظاهرا معناش اینه که فقط خدا وجود داره، ولی در بیت‌های بعدی توضیح میده که منظورش چیه. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دام و دد کیستند، پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گر آید جوابت پسند، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج، ولی اهل صورت کجا پی برند، که ارباب معنی به ملکی درند، که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. خب استاد عبدالحسین زرین‌کوب در باره وحدت شهود از نظر مولانا اینجور می‌فرمان: خدایی که در مثنوی وصول به او غایت سلوک عارف محسوب است، هرچند در شهود وی کل وجود است، باز با عالم و انسان که جزء وجود بشمارند وحدت واقعی ندارد و اثنینتی که عالم را از صانع عالم جدا می‌کند جز در شهود عارف رفع نمی‌شود، چرا که تصور وحدت و اتحاد بین کل وجود با این جزوهای آن تفاوت بین خلق و خالق را از بین میبرد و در آن صورت بعث رسول و الزام عبادت و عبودیت بر مخلوق بیمعنی میشود. دوستان، برای رسیدن به درک این نکته مهم توحیدی یعنی وحدت شهود، راهی جز دست برداشتن از تصویرهای ذهنی و تصویلات نفسانی و منهای دروغین وجود نداره. توحید واقعی از مقوله عقیده و نظر و برهان و لفظ نیست. توحید واقعی سوختن خود در برابر خداونده، از طریق گداختن من توهمی خود یعنی نفس میتونیم شاهد درخشش پرتو حق در همه هستی باشیم. چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن؟ چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن؟ گر همی خواهی که بفروزی چروز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. در من و ما سخت کردستی دو دست، هست این جمله خرابی از دو هست. من میگم هستم و خدا هم هست. تمام ویرانی ها به خاطر این دوگانگیه. اگر بتونیم یکی از این دوتا من رو بذاریم کنار، اون وقت آبادی مطلق، روشنایی مطلق و آرامش حقیقی فرا خواهد رسید. در من و ما سخت کردستی دو دست، هست این جمله خرابی از دو هست. با آب کردن برف خودبینی یاری که از ما به ما نزدیکتره بر ما آشکار میشه. نزدیکتر است از تو با تو چه روی بیرون، چون برف گدازان شو خود را تو ز خود میشو. دوستان یه قطعه میخوام از فیه مافی بخونم، واقعا آب میکنه این قطعه انسان رو، یعنی به قدر این قطعه تأثیر گذاره و درخشانه و عجیبه و شگفت‌آوره که خیلی تأثیر غریبی در انسان بر جا میگذاره. خواهش میکنم با تمام وجود با دقت تمام بشنوید. مولانا در این قطعه میگه وقتی که ما از من خیش در میگذاریم به من حق زنده میشیم و به وصال او میرسیم. این قطعه خیلی قابل تأمله. به 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 چقدر فوق‌العاده است. پیش او دو انا نمی گنجد، تو انا میگویی و او انا، انا یعنی من. یا تو بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد، تا دوی نماند. اما آن که او بمیرد یعنی خدا امکان ندارد، نه در خارج و نه در ذهن، که و هو الحی الذی لا یموت. وای 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 چه حرفی داره میزنه. او را آن لطف هست که اگر ممکن بودی برای تو بمردی، تا دوی برخواستی. اکنون چون مردن او ممکن نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دوی برخیزد. خیلی حرف عجیبی واقعا. میگه خداوند به قدری دوست داره با ما باشه که اگر برای او مقدور بود که بمیره میمرد تا با ما باشه، ولی چون اون حی لایموته زنده نامیراست او نمیتونه بمیره، بنابراین بهتره که ما بمیریم و بر اثر مرگ ما، که منظور مرگ بدن نیست، مرگ نفسه، مرگ خودخواهی و خودبینیه، دوگانگی بین ما و خدا از بین میره. یه مثال: دو مرغ را بر هم بندی با وجود جنسیت و آنچه دو پر داشتن به چهار مبدل شد نمیپرد، زیرا که دوی قائم است. اگر دو تا پرنده رو ببندیم به هم دیگه، با وجودی که پرهاشون بالهاشون میشه چهار تا، نمیتونن پرواز کنن، چون دو تا تصمیم گیرنده، دو تا مدیر، دو تا مدبر در اونجا وجود داره. اما اگر مرغ مرده را بروبندی بپرد، زیرا که دوی نمانده است. آفتاب را آن لطف هست که پیش خفاش بمیرد، اما چون امکان ندارد میگوید که ای خفاش، لطف من به همه رسیده است، خواهم که در حق تو نیز احسان کنم، تو بمیر که چون مردن تو ممکن است، تا از نور جلال من بهرمند گردی و از خفاشی بیرون آیی و عنقای قاف قربت گردی. بعد مولانا یک عارفی رو مثال میزنه که آرزو داشت به یک کسی برسه و خداوند به او گفت ممکن نیست، تو نمیتونی به او برسی. او خیلی اصرار کرد، خداوند به او گفت اگر به او برسی جانت رو از دست میدی، و اون عارف قبول کرد که جانش رو از دست بده ولی به محبوبش برسه. من گمان میکنم که منظور شمسه که آرزومند ملاقات مولانا بوده و حاضر شده که جانش رو بر سر این ماجرا از دست بده. البته نظرات دیگری هم درباره موضوع وجود داره. میگه وقتی که یک انسان حاضر بود برای رسیدن به انسان دیگه مرگ رو قبول بکنه، تو ببین واقعا خداوند اینجوری نبود، و حالا که نمیشه پس تو این کار رو انجام بده. چه جملاتی، چه کلمات نورانی واقعا. بنده ای از بندگان حق را این قدرت بوده است که خود را برای دوستی فنا کرد، از خدا آن دوست را میخواست، خدای عزوجل قبول نمیکرد. ندا آمد که من او را نمیخواهم که بینی، آن بنده حق الهاه میکرد و از استدعا دست باز نمیداشت که خداوندا در من خواست او نهاده ای، از من نمیرود. در آخر ندا آمد خواهی که آن برایت، سر را فدا کن و تو نیست شو و ممان و از عالم برو. گفت یارب راضی شدم، چنان کرد و سر را بباخت برای آن دوست، تا آن کار او حاصل شد. چون بنده ای را آن لطف باشد که چنان عمری را که یک روزه آن عمر به عمر جمله عالم اولاً و آخراً ارزد فدا کرد، آن لطف آفرین را این لطف نباشد، اینت محال. اما فنای او ممکن نیست، باری تو فنا شو. ببینید دوستان چه متنی بود، چه جملاتی بود. فی مافی صفحات 22 و 23 لطفاً بعداً در این جملات پر از نور تأمل کنید. با فانی شدن مای ما، مای او باقی میمونه و بس. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. چون فنا شد مای ما، او ماند فرد. پیش پای اسب او گردم چو گرد. خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او. خاک پایش شو برای این نشان، تا شوی تاج سر گردن کشان. برای عارفی که به مقام وحدت شهود رسیده، حتی ثنا گفتن و ستایش کردن هم کار نادرستی است. جنید بغدادی میگه که من گمان کردم که هیچ گناهی دیگه ندارم. خطاب آمد از طرف خدا، وجود و که زن بون لا یقاس و بهی زن. بودن تو گناهی است که هیچ گناهی برابر این نیست. همین که تو یخ وجودت در برابر آفتاب قرار گرفته و آب نشده، این خطای خیلی بزرگی است. بنابراین مولانا در یکی از اوجهای عرفانی خودش میگه کسی که داره دعا میخونه و خدا رو ستایش میکنه و هست هنوز، این در واقع داره ترک میکنه ثنا کردن رو. ثنای واقعی اینه که من نباشم در مقابل او، نه اینکه وایسم و در مقابل او آب نشم. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. کیمیا ساز است چه بود کیمیا، معجزه بخش است چه بود سیمیا. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. دوستان، پس برای که به وحدت شهود برسیم، کار اصلی اینه که از منیت و خودبینی و تمام تصویرهای ذهنی و از نفس دست برداریم. گفتنیه که عارف وحدت شهودی همه عمر خودش رو در این حالت نمیگذرونه. ممکنه که این حالت مثل یه جرقه در یک لحظه خاص پرتوی بر زندگی معنوی شخص بندازه و او بعد از مدتی دوباره به حالت معمولی زندگی خودش برگرده. ممکنه این حالت طولانی تر بشه و دوام بیشتری داشته باشه، ولی به نظر میرسه که بزرگترین عارفان هم همیشه در این حالت نیستن. به همین سببه که شهود عرفانی مانع توجه اونها به وظایف روزمره زندگیشون نمیشه. برای نمونه، خود مولانا با وجود همه اوجهای عرفانیش به شکل جدی به کارهای دنیایی خودش هم مشغول بوده. درس میداده، صحبت میکرده، نامه مینوشته. بهترین دلیل برای این موضوع اینه که برید نامه های مولانا رو بررسی کنید که به چاپ هم رسیده. همین عارفی که ثنا گفتن خودش رو هم بی ادبی به خدا میدونه و عاشقانه وجود خودش رو در خدا در میبازه، برای حل مشکلات افراد به بزرگان و قدرتمندان نامه مینویسه، از ثروتمندان پول میگیره، به نیازمندان کمک میکنه، برای بیکارها دنبال کار میگرده، برای آشتی میان زن و شوهرها تلاش میکنه و خیلی کارهای دیگر رو انجام میده. بنابراین اگر کسی گمان کنه وحدت شهود باعث میشه که انسان نسبت به زندگی در واقع بی‌پروا بشه و بی‌مسئولیت بشه، به نظرم واقعا گام در راه نادرستی گذاشته. من یه نامه نوشته بودم از مولانا که برای شما بخونم، ولی میترسم وقتمون بگذره، ازش میگذرم. به هر حال منظور از این بحث اینه که نباید گمان کنیم که وحدت شهود مسائل زندگی رو در چشم عارف بی‌ارزش میکنه و مانع توجه او به حل و فصل مسائل زندگی میشه. به هر حال بحثم رو جمع میکنم. بعد از این سه جلسه بحث دوباره بر این نکته تاکید میکنم که از نظر مولانا خدا شخصیت داره. خواهش میکنم خیلی دقت کنید. شخصیت داره به این معنا، صرفاً به این معنا که میشه با او یک رابطه شخصی از جنس عشق یا نیایش یا عبادت یا نظیر اینها رو داشت. همین دیگه، از شخصیت هیچی به ذهنتون نیاد لطفاً. اما درباره کیفیت و چگونگی ذات خدا به هیچ وجه نمیشه سخن گفت و او از هر چه دربارش بگن متعالی و منزهه. ارتباطی بی تکیف بی قیاس، هست رب و ناس را با جان ناس. این رابطه بی کیفیته، بی چگونه است. دوستان بحث من درباره تصویرهای سگانه خدا، یعنی خدای متشخص انسانوار، خدای متشخص ناانسانوار و خدای نامتشخص به پایان رسید. با ذکر 5 تا نکته مهم به عنوان جمع‌بندی و نتیجه گیری حرف خودم رو به پایان میرسونم. اولین نکته توجه به سطح بندی مخاطبانه. دوستان موقع سخن گفتن از مسئله توحید و خداشناسی همیشه باید سطوح مختلف مخاطبان رو در نظر بگیریم و به گونه‌ای حرف بزنیم که برای اونها آسیبی رو در پی نداشته باشه. این نکته ایست که بزرگان عموماً در نظر داشتن. مولانا شدیداً به اون التزام داره. به همین خاطره که به محض اینکه بحث درباره خدا باریک میشه، بلافاصله مولانا دامن سخن رو فراهم میاره و با اینکه نطق میخواد پوست بر تن او بشکافه، با هر زحمتی که هست خودش رو از سخن گفتن باز میداره و خاموشی پیشه میکنه. از اینها گذشته نظر او اینه که برای احولها، احول یعنی کسانی که یکی رو دوتا میبینن، احول در عرف مولانا یک معناش اینه که انسان مشرک باشه، یعنی توحید واقعی نداشته باشه. به نظر مولانا برای احولان چاره‌ای جز احولانه و مشرکانه سخن گفتن نیست. یعنی نباید برای کسی که هنوز به وحدت شهود عاشقانه نرسیده و گرفتار کسرت هاست از وحدت سخن گفت، به خاطر اینکه این موضوع دقیق و اون در نمیابه و اون چه رو هم که نقدن در دست داره از دست میده و محروم میشه. بحر وحدان است، جفت و زوج نیست، گوهر و ماهیش غیر موج نیست. ای محال و ای محال اشراک او، دور از آن دریا و موج پاک او. نیست اندر بحر شرک و پیچ پیچ، لیک با احول چه گویم هیچ هیچ. چون که جفت احولانی می شمن، لازم آید مشرکانه دم زدن. آن یکیی زان سوی وسوسه و حال، جز دوی ناید به میدان مقال. یا چو احول این دوی را نوش کن، یا دهان بردوز و خوش خاموش کن. یا به نوبت گه سکوت و گه کلام، احولانه طبل میزن و سلام. استاد عظیم الشأن آقای دکتر زرین‌کوب درباره این ویژگی مولانا اینطوری میگن. دوستان بین پرانتز عرض میکنم، شاید هم گفته باشم، در بین صدها و شاید هزاران کتاب و مقاله و پایان نامه‌ای که راجع به مولانا نوشته شده و مثنوی او، من اگر یه روزی ناگزیر باشم تنها یک کتاب رو انتخاب کنم، بی هیچ تردیدی در بین تمام کتاب‌هایی که خوندم سرنه استاد عبدالحسین زرین‌کوب رو انتخاب خواهم کرد. در این کتاب یک روزی سخن خواهم گفت. به نظرم هیچ نویسنده‌ای منصفانه‌تر از آقای دکتر زرین‌کوب و جامع‌تر از ایشون راجع به مثنوی سخن نگفته. او نه انقدر شیفته مولاناست که واقع بینیش رو از دست بده و نه انقدر با او همدلی نداره که باز واقع بینیش رو از دست بده. انقدری همدلی داره که بتونه با متن هم افق بشه، ولی انقدر شیفتگی نداره که کور بشه و با روش علمی کار کرده. به نظرم کتاب بسیار درخشان و عظیم الشأنی واقعا پدید آورده. من همواره در آثار خودم به این کتاب عظیم الشأن ارجاع میدم. این پرانتز رو میبندم. استاد زرین‌کوب درباره توجه مولانا به سطوح مختلف مخاطبان میگه چون مولانا آنچرا در این باب، یعنی درباره وحدت شهود، درباره خداشناسی، چون مولانا آنچرا در این باب به بیان می آورد تجربه شهودی خود اوست، لازم نمی داند مخاطب را که با این تجربه آشنایی ندارد با آنچه در نزد خود وی جز با کشف و ذوق قابل ادراک نیست زیاده درگیر کند و به جر و بحث و لمه و لا نسلم که در مسائل نظری مطرح است وادارد. توحید وجودی مولانا مبتنی بر تجربه شهودی است. به همین سبب وی در تقریر آن به شرح و بیان نمی پردازد و حتی برای آن که قول وی در تقریر مکاشفه خیش موجب لغزش دیگران نشود از تفصیل آن عمدن تن می زند و مخاطب را از این که به سبب این گونه اشارات دچار توهم و خطا گردد تحذیر می کند. خب دوستان، این توجه به سطوح مختلف مخاطبان باعث میشه که انسان‌های فرزانه متعادل و ادیان بزرگ راهی میانه برگزینند بین تشبیه و تنزیه، یعنی در این حالی که مقداری از صفات بشری رو به خدا نسبت میدن و برای او شخصیت قائل میشن تا خدا برای انسانهای عامی و عمی قابل دسترس باشه، همواره در خاطر دارن که خدا غیر از تصویرها و تخیلات اونهاست. از سوی دیگه حرکت طبیعی انسان از تشبیه به سوی تنزیهه، یعنی مادام که انسان در مراتب پایین عقل و فهمه، تشبیه بر خداشناسی او غلبه داره و او در رابطش با خدا مست تصویر و خیاله، ولی رفته رفته به بلندای تنزیه برمیاد. این نکته اول. نکته دوم رو من در جلسه نخست به اختصار راجبش صحبت کردم، ولی چون مهمه میخوام دوباره روی اون تأکید کنم. دوستان، از حرفایی که من درباره 9 تصویر خدا در یک جلسه و 3 تصویر خدا در این 3 جلسه اخیر گفتم، به نظر میرسه که واقعا با قاطعیت و با جزمیت درباره خدا حرف زدن و درباره جزئیات وجود خدا سخن گفتن و اصرار بیش از حد بر روی تصویر خود از خدا کردن نشانه فرزانگی نیست. غالب آدمیان که در مراتب پایین دانایی هستند، ممکنه که روحیه رواداری و تساهل رو در خودشون ایجاد نکنن. اگر بدونیم، خواهش میکنم دقت کنید، اگر بدونیم که همه ما در عالی ترین مراتب توحید هم که باشیم همچنان گرفتار صورت و خیالیم و خدا فراتر از تصورات و اوهام ماست، اون وقت دیگران رو به خاطر تصویرهایی که از خدا دارن سرزنش نمی کنیم و با اونها نمی جنگیم. در داستان موسی و شبان ما میتونیم نزاع تاریخی تشبیه و تنزیه رو ببینیم. در این داستان شبان نماینده طرفداران تشبیه و موسی نماینده طرفداران تنزیه. خب البته در این نزاع پیروزی ظاهری از آن دسته دومه، به خاطر اینکه پیامبر بزرگی مثل حضرت موسی در بین میان این دسته قرار داره و میتونه با روش‌های مختلف از جمله با استفاده از چماق تکفیر حریف رو از میدان به در بکنه. اما عاشقان سوخت روان خدا که مثل اون شبان دردی اندیشه سوز و عشقی ویرانگر بر اونها چیرگی داره، بی توجه به آداب ظاهری و فارغ از آرایشگری های زبانی به گفتگوی شورانگیز با خدا میشینن. خداوند مهربان در فراسوی این دو گروه بی نیاز از هر دو دسته و مشتاق به هر دو، به این نزاع‌ها نگاه میکنه و اونها رو به آشتی و صلح دعوت میکنه، به خاطر اینکه هر دو گروه با وجود همه تفاوت‌هاشون در پی وصال حقن. از این ماجرا، از این بحثا، از این داستان موسی و شبان ما یاد میگیریم که به تفاوت‌ها و تنوع‌های دینی و فکری احترام بذاریم و به درک این نکته عمیق توفیق پیدا کنیم که همه ما در دوری از حقیقت توحید و در نزدیکی به آفریدگارمون مثل همیم. پس بهتره به جای تخطئه کردن هم، به جای جنگیدن با هم، دوستانه و مشفقانه در کنار هم زندگی کنیم و تسامح و مدارا رو جایگزین نزاع و جنگ کنیم. هر کسی رابطه ای شخصی و خصوصی با خدا داره که هیچ کس دیگر، حتی یک پیامبر بزرگ خدا مثل موسی، حق نداره در این رابطه شخصی دخالت کنه و اگر چنین کنه از سوی خدا با او خطابهای درشت خواهد رفت. مقاله آقای دکتر علی محمد حقشناس با عنوان مولانا قصه‌گوی اعصار درباره همین نکته است که برای شما عرض کردم. سومین نکته ای که میخوام به عنوان جمع‌بندی به شما دوستان عزیزم بگم اینه که دانش راستین صرفاً از مقوله اطلاعات و معلومات نیست. دانش راستین اونه که باعث تحول وجودی انسان بشه. دانشی که در حد لفظ باقی میمونه و از ذهن و زبان فراتر نمیره، دانش واقعی نیست. یادگیری مادام که به تغییر رفتار ختم نشه سودی نداره. علم و دانش اگر در سطح مفاهیم نظری باقی بمونه و در زندگی شخصی و اجتماعی فرد نمود و ظهور و بروزی نداشته باشه، ارزشی نداره. شاید به نظر خیلی از افراد دانش توحید اشرف معارف بشری باشه، ولی به نظر مولانا و شمس اگر توحید در سطح نظر باقی بمونه و در زندگی شخص خودش رو نشون نده فایده ای نداره. اثبات وحدانیت خدا اهمیتی نداره. این ماییم که باید واحد باشیم و از تفرقه روانی بپرهیزیم. کسی که سرتاپا غرق پراکندگی و پریشانیه و بر اثر این تفرقه روانی افسرده و پژمرده شده، او از وحدت خدا هیچ بهره‌ای نداره. حتی اگر 50 تا دلیل عقلی برای اثبات وحدت خدا در ذهن داشته باشه و اگر 10 تا کتاب هم درباره وحدت خدا نوشته باشه، اثبات وحدت خدا ارزشی نداره. مهم اینه که همان جور که خدا واحده، ما هم واحد باشیم. یکی گوییم، یکی جوییم، یکی دانیم، یکی خواهیم و در درون خودمون واحد باشیم. وحدت خدا از مقوله لفظ نیست. باید وحدت خدا در وحدت روانی انسان تجلی کنه. شمس تبریزی میگه گفت خدا یکیست، گفتم اکنون تو را چه، چون تو در عالم تفرقه ای، 100,000 ذره، هر ذره در عالم ها پراکنده، پژمرده، فرو فسرده. او خود هست، وجود قدیم او هست، تو را چه، چون تو نیستی. اینی که من 100,000 ذره است وجود من، در هر لحظه توی 1,000 تا سودا، توی 100 تا اندیشه تو و احساس پخش و پلا شدم، من از وحدت خدا طرفی برنبستم. وحدت خدا باید در وحدت روانی من تجلی پیدا بکنه. رحمت خدا باید در مهربان شدن من با کائنات تجلی پیدا کنه، وگرنه من 1,000 تا آیه و حدیث و کلمات قصار بزرگان و دلیل و سند و مدرک و قصه برای رحمانیت خدا در ذهن داشته باشم، ولی تو زندگی مثل یک انسان بیرحم با دیگران رفتار کنم، ارزشی نداره. شمس در جای دیگه میگه که از عالم توحید تو را چه، از آن که او واحده است تو را چه، چون تو 100,000 بیشی، هر جزوت به طرفی، هر جزوت به عالمی، تا تو این اجزا را در واحدی او در نوازی و خرج نکنی، تا او تو را از واحدی خود همرنگ کند، سرت بماناد و سرت. شمس در یه جای دیگه راجع به حدیث معروف سلسلت الذهب اینجوری میگه، این جمله رو دوستان حتما شنیدید، حدیثیه که میگه لا اله الا الله از زبان خدا حصن من است، یعنی قلعه منه، قلعه محکم، هر کس داخل این قلعه بره از عذاب در امان میمونه. شمس تبریزی میگه منظور این نیست که کسی این جمله رو تکرار کنه و به زبان بگه، منظور از این جمله اینه که تو وارد این قلعه بشی. هر که در آید در این حصن لا اله الا الله، نگفت هر که بگوید نام این حصن، گفتن نام حصن نیکو سهل است، بگویی به زبان من در حصن رفتم، یا بگویی به دمشق رفتم. اگر به زبان است به یک لحظه به آسمان و زمین بروی، به عرش و کرسی بروی. گفت من قال لا اله الا الله خالصا مخلصا دخل الجنه، اکنون تو بنشین میگوی، دماغ خشک شود. او یکیست، تو کیستی؟ تو 6,000 بیشی، تو یکتا شو، وگرنه از یکی او تو را چه؟ تو 100,000 ذره، هر ذره به هوایی برده، هر ذره به خیالی برده، خالصاً به نیته، مخلصاً به فعله. وعده دخل الجنه حاجت نیست، چون آن کرد در عین جنت هست. به به، چه جمله جالبی. اگر ما به حقیقت توحید متحقق بشیم، یعنی نقدن در اینجا از هواهای پراکنده، از تفرقه روانی نجات پیدا کنیم، اون وعده بهش رفتن نقدن برای ما محقق میشه. کسی که همکنون وحدت داشته باشه در درون خودش، این انسان همکنون در بهشته. عقل تو قسمت شده بر 100 مهم، بر 1,000 آرزو و تمرم، جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. مولانا هم عقیدش همینه که خداشناسی راستین اونیه که عملا در زندگی انسان ظهور و بروز پیدا کنه، وگرنه اگر انسان صرفا ذهن خودش رو از اطلاعات بی حاصل انباشته و گرانبار کنه فایده نداره. کسی که سراپا غرق صورته چه ارزشی داره که اثبات کنه خدا موجودی بی صورته؟ اگر انسان از صورتها و پوستها نگذره و بی صورتی نرسه، از بی صورت بودن خدا طرفی بر نمی بنده. نامصور یا مصور گفتنت، باطل آمد بیز صورت رستند، نامصور یا مصور پیش اوست، کو همه مغز است و بیرون شد ز پوست. دوستان، توحید عرصه عرضه کردن خود نیست. در وادی توحید آدابدانی و خودنمایی و قیل و قال ارزشی نداره. الفاظ و عبارات رو در اینجا به چیزی نمیخرن. در اینجا دل پاره پاره و جان خالص ارزش داره و بس. مولانا از زبان خدا میگه ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر غرض. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا، آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. چهارمین نکته‌ای که برای شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم راجع به نگاه کارکردگرایانه به تصویرهای خداست. دوستان، گمان می‌کنم که بحث‌های قبلی ما درباره تصاویر گوناگون خدا در جامعه اسلامی و بحث‌های مربوط به تشخص و عدم تشخص خدا احتمالاً باعث آشفتگی ذهنی بعضی از شما شده و این پرسش براتون مطرح شده که بالاخره کدوم یکی از این تصویرها واقعاً درستن؟ تکلیف ما در برابر این همه تصویر متفاوت چیه؟ تصویر فیلسوفان درسته؟ تصویر اشاعره درسته؟ تصویر معتزلی ها درسته؟ تصویر فقیهان درسته؟ تصویر زاهدان درسته؟ تصویر عارفان جلالی درسته؟ تصویر عارفان وحدت وجودی درسته؟ تصویر عارفان عاشق درسته؟ خدای متشخص درسته یا خدای نامتشخص؟ انسانوار یا ناانسانوار؟ این به نظرم خیلی باعث آشفتگی میشه و این چند روزه پیام‌ها و تلفن‌هایی که من داشتم نشون میداد که واقعا این بحث یقه عده‌ای رو گرفته و خیلی باعث سرگردانی اونها شده. به یاری خدا یه نکته کارکردگرایانه رو خدمت شما عرض میکنم که فکر میکنم مشکل رو تا یه حدی میتونه حل بکنه. دوستان، درباره مسائلی مثل خدا، وحی، زندگی بعد از مرگ، دعا، ایمان و امثال اینها پرسش‌های جدی فلسفی و فکری وجود داره که بسیاری از اینها هنوز پاسخ‌های قانع کننده پیدا نکردن. اجازه بدید که بحثمون رو به موضوع سخن خودمون یعنی خدا محدود کنیم. درباره خدا پرسش‌های مهمی وجود داره، مثل اینه که آیا خدا متشخص یا نامتشخص؟ انسانوار یا ناانسانوار؟ نسبت خدا با جهان چیه؟ خدا از کی وجود داشته؟ آیا جهان همیشه وجود داشته یا نه؟ اگر زمانی بوده که خدا بوده و جهان نبوده، در اون زمان خدا چه کار میکرده؟ تکلیف صفات او مثل رزاقیت و خالقیت و ربوبیت چی میشه؟ آیا این صفات تعطیل بودن و از یک زمانی شروع به فعالیت کردن و بالفعل شدن؟ آیا ذات خدا شناختنیه یا هرچه درباره او بگیم از مقوله فرافکنی و تصویرسازی و خیال بافیه؟ چگونه میشه ثابت کرد کدوم یکی از تصویرهای خدا در ادیان گوناگون درسته؟ نسبت انسان با خدا چیه؟ آیا میشه صفاتی مثل خوشنودی و خشم و امثال اونها رو به خدا نسبت داد یا نه؟ آیا خدا در امور جهان مداخله میکنه یا نه؟ رابطه خدا با نظام علیت چیه؟ دوستان، واقعا این سوالات اندیشه سوزن و شاید هیچ کدوم این سوالات به پاسخهای قانع کنندهی از جنس پاسخهای ریاضی نرسیده باشند. پرسشهایی از این دست باعث میشن که فرد اندیشمند در اصل وجود خدا تردید کنه و به خاطر لاینحل بودن بعضی از این پرسشها صورت مسئله رو پاک کنه. ولی قضیه به این سادگی نیست، به خاطر اینکه طبق اسناد و مدارک مکتوب و مستند در جوامع قدیم و جدید، کوچک و بزرگ، ابتدایی و سنتی و پیشرفته، همیشه خدا یکی از جدیترین دلمشغولی‌های انسان‌ها بوده و هست. با اطمینان نسبی میتونیم بگیم هیچ جامعه‌ای نیست که از افراد دلمشغول خدا خالی باشه و هیچ جامعه‌ای یا انسانی نیست که در اوقات نادری از زندگی، زمانی که از همه علل و عوامل مادی و عادی ناامید شده، به نیروی مجهول یا آشنا در بیرون از خودش توجه نکرده باشه و از او یاری نخواسته باشه. وجود معابد، مساجد، کنیسه ها، کلیسه ها، صومعه ها، هیکل ها، خانقاه ها، زاویه ها، رباط ها، غارهای مخصوص عبادت، نیایشگاه های کوچک در درون خونه ها در سراسر جهان به خوبی نشون میده که خدا همواره در برابر استدلال های مخالفان خودش به خوبی مقاومت کرده و تا امروز هیچ وقت صحنه رو به طور کامل ترک نکرده. این نکته باعث میشه که ما مسئله خدا رو با وجود مجهول بودن و ناشناختنی بودن بخش‌های زیادی از حقیقت وجود او همچنان یک مسئله جدی تلقی کنیم و به شکل‌های مختلف به بحث و بررسی درباره این موضوع بپردازیم. دوستان، در 300 گذشته در علم کلام غرب توجهی جدی به آثار و نقش‌های پدیده‌های مثل ایمان دینی، وحی، پیامبری، زندگی بعد از مرگ و امثال اینها شده. در کنار بحث در مورد حقیقت این پدیده ها به بررسی درباره آثار فردی و اجتماعی اونها در طول تاریخ هم توجه شده. به همین خاطره که در 3 قرن گذشته تاریخ هم به عنوان یکی از منابع معرفتی وارد مباحث کلامی شده و به این ترتیب متکلمان میتونن از آزمون تاریخی ایمان و وحی و نبوت صحبت کنن و فی المثل مشخص کنن که حقیقت پدیده‌ای که با عنوان وحی ازش یاد میکنیم اگرچه به طور کامل قابل فهم و دریافت نیست، در طول تاریخ چه آثار مثبت یا منفی در زندگی انسانها داشته. به کتاب ایمان و آزادی از استاد فرزانه مجتهد شبستری صفحات 90 تا 99 درباره این موضوع مراجعه بفرمایید. با توجه به این نکته که ما میتونیم از طریق بررسی زندگی واقعی افراد، جوامع یا در یک برش تاریخی خاص یا در طول تاریخ مباحث رو پیش ببریم، میشه به این نکته رسید. حالا که ما توانایی تحلیل عمیق و دقیق حقیقت خدا رو نداریم و نمیدونیم کدوم یکی از تصویرهای خدا درست تره، میتونیم از چشم‌اندازی دیگه به مسئله نگاه کنیم و به جای بحث درباره حقیقت وجود خدا به بررسی درباره آثار فردی و اجتماعی این موضوع بپردازیم و در کنار پرسش‌های فلسفی بالا که من چند تاشون رو برای شما عرض کردم و با ابزارهای علمی و معرفتی ما به طور کامل و دقیق قابل رمزگشایی نیستن، ما به بررسی سؤال آثار ایمان به خدا در زندگی فردی و اجتماعی انسانها چیست و سؤال نتایج ایمان داشتن به هر یک از تصویرهای خدا کدومن بپردازیم. یعنی با بررسی زندگی کسانی که به خدا ایمان و اعتقاد دارن، زیانها و سودهای این مسئله رو بررسی کنیم و در کنار پرسش‌های فلسفی بالا پرسش‌های عملگرایانه از این دست رو مطرح کنیم. آیا تصویری از خدا که فرد به اون ایمان داره باعث آرامش او میشه یا نه؟ اگر پاسخ مثبته، آیا این آرامش باعث تنبلی و مسئولیت گریزی میشه یا انگیزه او رو برای کار و تلاش و وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری بیشتر میکنه؟ نقش این تصویر در گسترش فرهنگ دوستی، برابری، همدلی و صلح در بین انسانها چیه؟ آیا فرد معتقد به این تصویر نسبت به هم نوعان خودش حس کینه‌ورزی و تفرقه افکنی داره یا ایمان و عشقش به اونها بیشتر میشه؟ آیا ایمان به این تصویر ویژه خدا باعث رواج خرافات و موهومات میشه یا اینکه موجبات آزاداندیشی و نجات انسان از توهم و خرافه پرستی رو فراهم میاره؟ جوامعی که به این تصویر از خدا معتقدن از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی چه وضعیتی دارن؟ آیا ایمان به چنین خدایی در تحول اخلاقی و شخصیتی فرد تأثیری داره یا نه؟ آیا ایمان به چنین خدایی زندگی فرد رو معنادار و زیبا و دلنشین میکنه و او رو با خودش و دیگران به صلح و آشتی میکشونه یا نه؟ آیا این تصویر از خدا موجبات برقراری یک رابطه عاشقانه شورانگیز با خدا رو فراهم میاره و تنهایی و ملال خاطر و کسالت روحی انسان رو برطرف میکنه یا نه؟ آیا ایمان به این تصویر ویژه از خدا عشق انسان رو به طبیعت زیاد میکنه یا انسان رو از طبیعت بیگانه میکنه؟ دوستان با طرح این قبیل پرسش ها مسئله وارد یک ساحت دیگه میشه و ما میتونیم از طریق بررسی های تاریخی، روانشناختی، جامعه شناختی، مردم شناختی و امثال اونها به مطالعه آثار عینی و واقعی ایمان به یه تصویر خاصی از خدا در زندگی افراد و جوامع بپردازیم. به این ترتیب خدا از یک مسئله صرفاً ذهنی و فلسفی به یک موضوع کاملاً علمی و عینی تبدیل میشه و میتونیم بر اساس داده‌های موجود با گزاره‌های علمی درباره اون سخن بگیم. من فکر میکنم با این روش میتونیم به طریقی علمی و عینی مسئله رو بررسی کنیم و درباره اون به قضاوت روشنی برسیم. همچنین با بررسی آثار عارفان گوناگون و زندگی‌های اونها میشه آثار و نتایج ایمان به تصویر خاصی که از خدا دارن اون رو بررسی کرد و داوری اونها رو مورد ارزیابی قرار داد. روشنه که هیچ راهی برای اثبات درستی یا نادرستی این تصاویر وجود نداره. من نظر قطعی اینه که ما از هیچ راهی نمیتونیم بفهمیم که کدوم یکی از این تصویرها که از خدا موجوده با واقعیت خدا مطابقت داره، ولی از طریق آثار و نتایج ایمان به اون تصویر میتونیم درباره اون تصویر داوری کنیم. بنابراین تصویری از خدا که به زندگی شما آرامش و معنا و صلح و دوستی و شوق در واقع میده و شما رو پیش میبره در زندگی، روابطتون رو با خودتون، طبیعت، انسانهای دیگه تنظیم میکنه و زندگی شما رو از شوق و نشاط و شادی و خوشنودی آکنده میسازه، حتی اگر ما از مطابقتش با واقع اطمینان خاطر نداشته باشیم، به نظر من میشه اون تصویر رو پذیرفت و طبق اون زندگی کرد. نکته دیگه که در همین قسمت بگم اینه که به هیچ وجه نمیشه انتظار داشت همه انسان‌ها به یک تصویر واحد از خدا ایمان بیارن. این امر در هیچ کدوم از شؤون زندگی بشر ممکن نیست. در زمینه خداشناسی هم همینطوره. به هیچ وجه نباید نقش تفاوت‌های فردی رو در این وسط نادیده بگیریم. هر انسان یک موجود ویژه است و منظری خاص برای نگریستن به هستی داره. به همین سببه که اختلافات و تفاوت‌ها در بین انسان‌ها همیشه باقیه. به نظر مولانا جنگ و اختلاف در بین تمام عناصر هستی و در جامعه انسانی بین انسان‌ها وجود داره و اصلا قوام و دوام زندگی چه در سطح طبیعت، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی درونی ما به این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها و تضادها بستگی داره. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. آن یکی ذره همی پرد به چپ و آن دیگر سوی یمین اندر طلب، ذره ای بالا و آن دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببین اندر رکون. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول، در میان جزوها هر بیست هول. این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. و مولانا در یه بیت شگفت‌آوری میگه زندگانی آشتی ضدهاست، مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. خیلی زیباست که ما انسان‌ها درباره امور مختلف از جمله درباره خدا اختلاف نظر داریم. این اختلاف نظرها باعث رشد و پیشرفت ما میشه، تنور گفتگو رو گرم میکنه. اینها باعث میشن که ما با پذیرششون بتونیم در تجربیات همدیگه سهیم بشیم، از یافته های همدیگه بهره بگیریم و زندگی واقعا زیبا میشه. مادامی که ما تفاوت ها رو میپذیریم زندگی ایجاد میشه. به محض اینکه تفاوت ها رو دستمایه جنگ و اختلاف میکنیم، مرگ ایجاد میشه. نکته مهمی که میخوام برای شما بگم اینه که دوستان، تفاوت‌های آدمیان ضامن بقای حیات بشریه و هیچ وقت از بین نمیره. بنابراین انسان‌ها بر سر موضوعات واحد به نظر خواهند داشت. نکته در اینجاست که درباره خدا هم همینطوره. هر کسی با توجه به روحیات و ویژگی‌های شخصیتی خودش با تصویری ویژه از خدا ارتباط برقرار میکنه و اون رو بیشتر میپسنده. هر کسی باید صادقانه به درون خودش مراجعه کنه و تصویر ویژه خودش رو از خدا پیدا کنه. کاملا طبیعیه که برخی از افراد هم نوا با ابن عربی و امثال او وحدت وجود رو بیشتر میپسندن و اون رو جوابگوی نیازهای درونی خودشون میدونن. بعضی دیگه با وحدت شهود همدلی بیشتری دارن و همینطور به این جلو. ما میتونیم از یافته ها و تجربه های دیگران درباره خدا بهره بگیریم و اقتضای خردمندی همینه که ما خودمون رو از مزایای دانش و آگاهی دیگران محروم نکنیم. هر کسی باید به تدریج راه ویژه خودش رو پیدا کنه و در نهایت صداقت و فروتنی گام در اون راه بگذاره و بی آن که برای اثبات حقانیت راه خودش سعی در ابطال دیگر راه ها داشته باشه، با گام های استوار در راه ویژه خودش به سوی خدا پیش بره. و پنجمین و آخرین نکته اینه دوستان عزیزم، ما انسانیم و دغدغه های خودمون رو داریم. بسیاری از ما مجبوریم برای یک حقوق یا دستمزد اندک بخش عمده ای از زندگیمون رو صرف کارهایی بکنیم که لزوماً برای ما دلچسب نیستن. ما از بیماری و فقر و ظلم رنج میبریم. وجود ما پر از آرزو و خواسته است. ما به هیچ وجه، بر اساس این نکته‌ای که گفتم، به هیچ وجه حق نداریم تصویری از خدا به دست بدیم که طبق اون انسان با همه دردها و رنجها و شادیها و آرزوهاش نادیده گرفته بشه. از طرف دیگه نباید چنان بر وجود دنیای مادی و انسان تأکید کنیم که دیگه جایی برای خدا باقی نمونه. درست اینه که ما همواره به سوی تصویرهایی از خدا حرکت کنیم که انسان و خدا و جهان رو در کنار هم میپذیرن و هیچ کدوم از اینها رو در پای اون یکی قربانی نمی کنن و برای اثبات یکی از اینها ناگزیر به انکار یکی دیگه نمی پردازن. این موضوع گذشته از جنبه فردی، از حیث مقایسه بین تمدن‌ها هم قابل توجهه. فرهنگ شرقی ما در مواردی به قدری بر خدا تأکید کرده که انسان و جهان رو به کلی نادیده گرفته و تمدن غرب به ویژه بعد از رنسانس چنان جهان و انسان رو جدی گرفته که دیگه جایی برای خدا باقی نگذاشته. به نظر میرسه هر دو تمدن گام در راه نادرستی گذاشتن. من با نقل قولی از استاد خلیفه عبدالحکیم حرف خودم رو به پایان میرسونم. ایشون میفرماد، خیلی جمله تکان دهنده است واقعا، به حق گفتند که تأکید بیش از اندازه غرب بر واقعیت کائنات موجب شده است که جا دادن خدا در عالم دشوار گردد و قوت‌ور شدن شرق در اندیشه واقعیت داشتن خدا موجب شده است که قبول کائنات و موجودات بیرون از ذات خدا مشکل شود. عرفان مولوی، صفحات 164 و 165. ما باید تصویرهایی از خدا به دست بدیم که در این تصویرها هم واقعا خداوند در جای راستین خودش باشه، هم جهان و هم انسان. لزومی نداره که ما چیزی رو قربانی کنیم برای که میخوایم چیز دیگری به دست بیاریم. در این معنا، در یک جاهای دیگه البته قربانی کردن لازمه. جمع صورت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز سلطان شگرف. برای همه شما آرزوی تندرستی و نشاط و سربلندی دارم و امیدوارم که وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان می‌سپارم.